أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن که استعداد به دلیل اینکه امر وجودیه قابل شدت و ضعفه، یا به تعبیر دیگه امکان استعدادی به دلیل اینکه امر وجودیه. این که تعبیر میکنن به امکان استعدادی برای اینکه از کلمات مرحوم آخوند به روشنی معلوم میشه، بلکه گاهی تصریح میکنن که امکان استعدادی همان استعداده. چون امکان استعدادی همان استعداده، لذا اگه استعداد قابل شدت ضعفه، پس امکان استعدادی قابل شدت ضعفه. این قسمت رو خونده بود. بحث امروز با این شروع میشه که با فراهم آمدن، حالا یه فارسی نمیشتم، برخی شرایط و انتفاع برخی موانع، استعداد تام تحقق پیدا می کند. نگفتن استعداد قابل شدت ضعفه، پس استعداد می تونه ناقص باشه، می تونه تام باشه. استعداد کی تامه؟ برمان اون وقتیه که برخی شرایط و معدات فراهم آمده باشه و برخی موانع از بین رفته باشن. و انما یحصل الاستعداد التام به حدوث بعض الدوائی والاسباب و انبساط بعض الموانع والاسباب. مثلا یک دانه میخواد بشه سنبله، یا مثلا یا لبیم دانه که جماده میخواد تبدیل بشه به یا. فرمان این دانه استعداد داره. چرا؟ برای اینکه خود دانه پیدا شده، یعنی ماده پیدا شده، صورت پیدا شده. اون وقتی که نه ماده‌ای بود نه صورت دانه‌ای بود، استعداد برای گیاه نبود. اون وقتی که ماده پیدا شد، یعنی عالم ماده پیدا شد، قوه برای گیاه پیدا شده بود. چون همین که هیولا اومد تو این عالم، هیولا شأنش قوه است. قوه چی؟ هرچی، هر قوه ای رو او داره. چون برای این که همون هیولاست که هر صورتی را میپذیره، اگه هر صورتی را هیولا میپذیره، پس قوه همه اونها رو باید داشته باشه تا بپذیره. پس قوه پیدا شد ولی استعداد پیدا نشد با آمدن ماده تو این عالم. اما اون ماده وقتی در شرایط خاصی قرار گرفت و تونست صورت دانه‌ای رو پیدا کنه، که البته خیلی شرایط میخواد تا اون ماده بشه دانه گندم یا دانه لوبیا، وقتی دانه شد اون وقت استعداد داره. استعداد می‌فرمان که غیر از قوه هست، القوه مطلق القابلیه و الاستعداد و القوة القریبه. قوه مطلق قابلیت. مطلق قابلیت یعنی چه؟ یعنی سوان کانت قریبتن ام بعید. رضا گفت که اون هیولایی که پیدا میشه، ماده اولی که پیدا میشه، قوه برای همین گیاه شدن پیدا شد، قوه پیدا شد، چون بالاخره همین گیاه در همون ماده محقق میشه و ماده میپذیره صورت گیاهی را، چون صورت دانه‌ای که نمیپذیره گیاه را، صورت دانه‌ای متضاد با گیاهه، باید حتما صورت دانه‌ای از بین بره، چون صورت جمادیه و صورت گیاهی به جاش بیاد. پس اونی که میپذیره هیولاست یا ماده. پس قوه را او داره، اما استعداد قوه غریبه است. قوه غریبه یعنی وقتی که اون ماده صورت دانه‌ای پیدا کرد، اون وقت میگیم استعداد گیاه شدن رو داره. خب حالا فرمودن با فراهم آمدن برخی شرایط و انتفاع برخی موانع، استعداد تام تحقق پیدا میکنه، چنانکه با مصادمت با مانع استمرار استعداد قطع می شود. با مصادمت با مانع یعنی چه؟ یعنی این چیزی که فرض کنید داشت می رفت، دانه ای بود داشت میرفت که بره بشه به گیاه، یه دفعه یه گنجیش اومد خوردش، یا از درون پوسید، یا یه حیوانی کرمی در چیز اومد و صدمه بهش زد. اون استعدادی که استمرار داشت، که اون استعداد داشت میرفت به سمت گیاه شدن، اون قطع میشه، همونطوری که با تحقق فعلیت استعداد از بین می رود. چطور وقتی دانه گیاه شد دیگه میگیم استعداد گیاه شدن معنا نداره؟ چون استعداد یعنی قوه و قوه ملازم است با فقدان. قوه گیاه شدن با فعلیت گیاه شدن که جمع نمیشه. همونطور که با تحقق فعلیت استعداد از بین میره، با مصادمت با مانع هم استعداد از بین میره. یعنی اگه دانه رو اینجا لهش کردن، از بین رفت به خوردن مثلا یا با فشار دادن یا مثلا له شدن یا همین سنگ بخوره روش و امثال اینها، این قسمت عبارت رو بخونیم تا بریم سراغه. و انما یحصل الاستعداد التام بعد تحقق الامکان ذاتی. استعداد تام البته بعد از امکان ذاتیه، یعنی حتما باید یک شیء امکان ذاتی داشته باشه تا بعد استعداد پیدا بشه. حاصل میشه استعداد تام به حدوث بعضی از دوائی عوامل و اسباب و انبطاط و قطع شدن و بریده شدن بعضی از موانع و ازداد، و قطع می شود استمرار این استعداد و اشتداد این استعداد یا به حصول شیء بالفعل یا به اینکه شیء بالفعل تحقق پیدا کنه. اگه تحقق بالفعل پیدا کرد، خب فعلیت با استعداد که قوه است سازگار نیست، پس قوه از بین میره. و یا به طرب بعض الازداد و یا به اینکه بعضی از ازداد عارض بشن و اون زد بیاد این رو از از بین ببره، مثل همین که دانه رو یک حیوانی بخوره و یا صدمه‌ای ببینه یا آفتی ببینه. حالا عرض ما در این عبارت اول اینه که شما ملاحظه بفرمایید تقریبا یک صفحه پیش مرحوم آخوند برای اینکه اصل استعداد رو بفرماین تقریبا یک صفحه پیش فرمودن و اذا قلت جهات العدم و سدت بعض و مراتب الاختلال، وقتی راه های عدم کم شد و بعضی از مراتب نبودن شی بسته شد، بعضی از راه‌های نبود شی بسته شد، به تحقق بعض شرایط الکون و ارتفاع بعض سوادم البلوغ الی الکمال، به اینکه محقق شد بعضی از شرایط تحقق شی و از بین رفت بعضی از موانع بلوغ به کمال، حصل الامکان الاستعداد، امکان استعدادی پیدا میشه. بعدم فرمودن ولی اجل ان الامکان الاستعدادی، 4 ساعت 2 ساعت قبل از همین بحث امروز، له حظ من الوجود یقبل الشدت و الضعف به حسب القرب من الحصول و البعد. خب فرمودن کی پیدا میشه؟ پیدایش استعداد در یه صفحه قبل فرمودن به تحقق بعض شرایط الکون، پس میگیم و فیه انکم قد ذکرتم ان تحقق الاستعداد انما هو به تحقق بعض شرایط الوجود و ارتفاع بعض الموانع. دوباره اون عبارت رو میخونیم. ببینید فرمودن و اذا قلت جهات العدم و سدت بعض مراتب الاختلال به تحقق بعض شرایط الکون، بعضی شرایط هست شدن شی محقق شد، و ارتفاع بعض سوادم البلوغ الی الکمال، حصل الامکان الاستعدادی، امکان استعدادی تحقق پیدا میکنه. شما اونجا فرمودید تحققش به اینه و هنا تذکرون ان الاستعداد تام یحصل به نفس ذلک. بعد از اینکه فرمودید این استعداد خودش قابل شدت و ضعفه، به خاطر اینکه امر وجودیه، فرمودید که استعداد تام کی پیدا میشه؟ اون وقتی که بعضی از شرایط محقق بشه و برخی از موانع معدوم بشه، منتفی بشه. خب اصل استعداد با استعداد تام دوتاش یکیش، با اینکه خیلی روشنه که اگر استعداد تام بخواد پیدا بشه باید خیلی شرایط دیگه هم فراهم بشه. لذا فلحق ان یقال ان الاستعداد تام یحصل به حصول جمیع المعدات و اسبابها و شرائطها و انتفاع جمیع الموانع انها. باید همه معدات و شرائط فراهم بشه به طوری که هیچی دیگه نخواهیم جز افاضه فاعل، به حیث لا یبقا الا حفاظت الفاعل للممکن المستعد له. اینکه شما بفرمایید اصل استعداد با تحقق بعضی شرایط و ارتفاع بعضی موانع محقق میشه، بعد بفرمایید که استعداد تام من با همون محقق میشه، که این خب نمیشه که. استعداد تام به اینه که اون بعض بشه کل، همه شرایط فراهم بشه، همه معدات فراهم بشه و تمام موانعی که میتونستن جلوی این معدات و اسباب و شرایط رو ببندن اونام نابود باشن، نباشن. اون وقت به طوری که دیگه جز افاضه فاعل چیزی نمانده باشه، اون وقت میشه استعداد تام. این بحث تمام میشه. بحث بعدی این است که الامکان الاستعدادی، یا بفهمید مفهوم الامکان، مفهوم الامکان مشترک لفظی بین الامکان الاستعدادی و الامکان ذاتی. مفهوم امکان مشترک لفظیه، یعنی شما امکان رو حمل میکنید بر اموری، ولی اون وقتی که مرادتون از امکان امکان ذاتیه با اون وقتی که مرادتون از امکان امکان استعدادیه، یعنی دو تا معناست. تعبیر کردن به جای اشتراک لفظی به اشتراک سنائی. عرض میکنیم که الاشتراک اللفظی دو قسمه. یه قسم اونه که سبب الاشتراک اللغت و عرف اهل اللغه. سبب اشتراک خود زبان و عرف اهل زبان. یه نوع اشتراک لفظیه، به این معمولا تعبیر میکنه مرحوم آخون، قبلا داشتیم، به اشتراک عرفی. اشتراک لفظیه ولی ازش تعبیر میشه به اشتراک الاشتراک عرفی، قبلا تو همین اسفار داشتیم. یه وقت سبب الاشتراک از صناعه به علم میگن و اصحاب صناعه. البته خود علم که موجب اشتراک نمیشه، عامل اصلی همون به کار بردن اصحاب یک فنه. علم که توش نخوابیده که حتما شما باید لفظ امکان مشترک به کار ببری، خب میتونی به جای امکان استعدادی یه لفظ دیگه به کار ببری. علم به اون محتواست، علم به این نیست که حتما با این لفظ باشه. ولی این اصحاب صناعت که میان یه لفظی را یا یه مفهومی را در دو جا به کار میبرن، به این میگن اشتراک صناعی. الاشتراک یعنی اشتراک عاملش، خاصگاهش یک فنه، یک علمه. فرموده مفهوم امکان مشترک است به اشتراک صناعی. یعنی چه؟ یعنی تو خود فلسفه امکان یه وقت به کار میره به معنای امکان ذاتی، که خودم اونم اصطلاحه، چون میدونید که امکان در عرف مقابل امتناعه، همون چی بهش میگن امکان عام. اما امکان به معنای لا ضرورت الوجود و العدم خودش یه اصطلاح فلسفیه، چنانکه امکان استعدادی هم یه اصطلاح فلسفیه. پس این اشتراک میشه اشتراک صناعی. خب بفرمایید که امکان مشترک است، لفظ مشترک لفظی است بین امکان استعدادی و امکان ذاتی. ما به تبعیت از حضرت استاد آیت الله جوادی دامزه لوکیشون هم از استادشون مرحوم آقای شعرانی قدس الله سره اینو نقل می‌فرمودن، اونجا تو مقدمه در اول تعلیقات نهایی اینو گفتیم که اشتراک خودش، اشتراک لفظی و اشتراک معنوی خودش تازه مشترک لفظیه. اینو مقدمتا اینجا میگیم برای اینکه اینجا میخوایم استفاده کنیم ازش. الاشتراک لفظی والمعنوی مشترک لفظی بین ما هو مصطلح الادیب و ما هو مصطلح الحکیم. فالاشتراک لفظی عند الادیب هو ان یتعدد معنی اللفظ به تعدد وضع فی. اگر وضع متعدد شد و در اثر تعدد وضع معنا متعدد شد به این میگن اشتراک لفظ. ولی اشتراک المعنوی هو ان یکون المعنا واحدن کلیان. اگه معنا یکی باشه اما اون معنا شخص نباشه، مثل زید نباشه، زید وضع شده برای این شخص اما انسان وضع شده برای اون حیوان ناطق کلی، هر کلی میشه مشترک معنوی چون معناش این معناییست که قابل صدق بر کثیرین. این اشتراک لفظی و معنوی اندل عدیبه. اما ول اشتراک لفظی عند الحکیم هو ان یتغایر معانی ان تتغایر المعانی والمفاهیم کما ان الاشتراک معنوی و وحدت المعنا. اشتراک لفظی حکیم این است که معنا متعدد باشه، چنان که اشتراک معنوی اینه که معنا واحد باشه. حالا برای اینکه و یفترقان فی، یک این که انل موضوع عند الادیب هو اللفظ و عند الحکیم هو المفهوم. موضوع للاشتراک یا موصوف بالاشتراک، الموضوع للاشتراک نه وضع شده حال، موضوع اشتراک. این که مشترکه، چی چی مشترک؟ ادیب میگه لفظ، میگه این لفظ لفظ مشترک، اما فیلسوف ولی میگه اشتراک لفظی ولی منظورش لفظ نیست. لذا اگه ملاحظه فرمودشید مرحوم علامه فرموده که الحق ان مفهوم الوجود مشترک معنوی، یاد هم در بدایت هم در نهایه یا حداقل تو یکیش هست. مفهوم وجود مشترک معنوی. حکیم کار به لفظ نداره که، میخواد ببینه این مفهوم وقتی گفته میشه الانسان و موجودون، الله تعالی موجودون، این دوتا موجودون به یه معناست یا نه؟ یعنی مفهوم آیا یکیه یا دوتا؟ پس موضوع اشتراک بین اینا فرق کنه. دوم، ان الملاک للاشتراک عند الادیب هو تعدد الوزن و عند الحکیم هو تعدد المعنا و تغایر المعانی. حکیم میگه معناها که متغایر شد، ولی شما یه لفظ براش وضع بکنی برای اون جامعشون، بالاخره بین هر دو چیزی یه جامع، ولی اون جامع شی یه اون فایده نداره، این بالاخره مشترک لفظیه. از نظر من معیار در پیش ادیب تعدد وضعه، در پیش حکیم تعدد معنا. سوم این که ان الاشتراک اللفظی عند الادیب یختلف باختلاف اللغات. ممکنه در یک زبان یه لفظی مشترک لفظی باشه، در یه زبان دیگه مشترک لفظی نباشه. مثل این که در یک زبان برای طلا و نقره هر دو عین رو وضع کردن، ولی در یک زبان دیگه یه لفظی که مشترک باشه نداره. اون زبان مشترک لفظی بین این دوتا معنا نداره، این یکی داره. مثل خود ما، حالا مثلا شاید نداشته باشیم یه لفظی که هر دوشون، یا بین چشم و چشمه، بین چشم و کشتی، عرب داره ما نداره. و عند بخلافه عند الحکیم، اما پیش حکیم اشتراک به لفظ به زبان کار نداره. وجود مشترک معنویه، حالا به لفظ وجود گفته بشه یا به لفظ هستی گفته بشه یا به لفظهای یعنی به لفظهای دیگه در زبانهای دیگه گفته بشه، کار به اون نداره که لفظش چیه، کار به این داره که اون محموله در اون جایی که میگی خدا هست، ولو به فارسی بگی، به اون جایی که میگی انسان هست یا به عربی بگی الانسان موجودون و الله تعالی موجودون، همه حرف در اینه که اون محمول معنای واحده یا معنای متعدده. پس بنابراین در پیش فیل چیز فیلسوف و حکیم کاری به این نداریم که. و چهارم این که ما به این چهارمی کار داریم، ان دلیل علل اشتراک که لفظی عند الادیب هو تبادر. ببینیم یه لفظی در عرب وقتی به کار میره توی یه طایفه ازش طلا تبادر میکنه، یه جای دیگه ببینیم که نقره تبادر میکنه. اصلا میگن اشتراک لفظی عاملش اینه که این، ولو همه عرب بودن ولی یه لفظی رو یه جایی به کار بردن، اون یه جا همون لفظ رو برای معنای دیگه به کار بردن، وقتی با هم اختلاط پیدا کردن چی شده؟ مشترک لفظی پیدا شد. خب تبادر و تن و نص و اهل لغه، هم که میگن تنسیس و نص و اهل لغه، یعنی اگه کسی بخواد بگه این لفظ مشترک لفظیه، دلیل باید بیاره. دلیلش اینه که آقا خود اهل لغت میگن لفظ این مشترک لفظی. و اما و دلیل علل اشتراک لفظی. عند الحکیم هو الوجدان او الاستدلال العقل. یا خودمون یا آقا ببین شما وقتی میگه الله تعالی موجودون با اون وقتی میگه الانسان موجودون چیه؟ یه معنا میفهمی. لذا علامه وقتی میخواست این اشتراک معنوی رو اثبات کنه فرمود قریب من الاولیات، یعنی از وجدانیاته که وجدانیات توی بدیهیات به اولیات از همه نزدیکتره. یا استدلال عقلی آوردن، استدلال عقلی آوردن برای اینکه وجود مشترک لفظی نیست، مشترک معنوی هست. یا اونایی که خواستن بگن اشتراک لفظی هست اونا هم دلیل آوردن، استدلال عقلی. حالا بحث امروز اینه که مفهوم امکان، این مقدمه رو که پاک کردیم حالا میریم سراغ اون چهارمی. فرمان که الامکان مشترک اون لفظی بین الامکان الاستدلالی و الامکان ذاتی و ذالک لأن امکان ذاتی یغایر الامکان الاستعدادی من وجوه خمسه. پنج وجه گفتن، البته پنج وجه بیشتره ولی چون آخوند به همین پنج وجه یکیش کافیه، پنج وجه رو گفته، این پنج وجه رو ما عرض میکنیم. یک این که الامکان الاستعدادی یقتضی رجحان احد الجانبه. میگه دانه استعداد گیاه شدن رو داره، یعنی براش الان همون که گفتی جهتش مشخصه، یعنی گیاه شدن براش راجحه. اما بخلاف الامکان ذاتی، امکان ذاتی میگه میشه من موجود بشم میشه موجود نشم. امکان ذاتی یعنی قابلیت وجود و عدم، هیچ رجحانی برای یک طرف نیست. دوم الامکان الاستعدادی یقبل و شدت و ضعف، قابل شدت و ضعفه. اما بخلاف الامکان ذاتی، امکان ماهوی که شدت و ضعف نداره. سوم الامکان الاستعدادی لیس باللازمن لماهیت الممکن. همین الان گفتیم امکان استعدادی تا یه وقتی هست بعد از بین میره، یه وقت هم اصلا نبود، لازمه ماهیت ممکن نیست. اما بخلاف الامکان ذاتی، امکان ذاتی از ازل بوده، وقتی هم ممکن موجود میشه هست، وقتی هم ممکن نابود میشه بازم هست. یعنی انسان از ازل ممکن الوجود بوده، لذا قضیه الانسان و ممکنان ضروریه، به ضرورت الازلیه الانسان و ممکن. موجود هم که میشه ممکنه، معدوم هم که بشه، اگه بشه که نمیشه، چون خالدین فیها مال همه است، هم مال صالحین هم مال طالحین. و چهارم این که الامکان الاستعدادی موجود فی الخارج، اما بخلاف امکان ذاتی چون امر عدمیه، فانه امر عدمی، انما الموجود لو کان، یعنی گاهی هم اصلا نیست، اصلا موجود نیست موضوعش، وقتی باشه هو موصوف و موضوع. یعنی این امکان ماهویه از همون معقولات ثانیه است که شنیدید. معقولات ثانیه یعنی چیزهایی که ما به ازا تو خارج ندارن ولی منشأ انتزاع دارن، یعنی موصوفش تو خارج هست اما خودش تو خارج نیست، چون معنای عدم. اما امکان استعدادی نه، همون استعداده که با اون استعداد زمینه پیدایش یه چیزی پیدا میشه.
خب
چون امکان ذاتی مغایر با امکان استعدادیه، پس امکان مشترک لفظیه. یعنی چه؟ پس امکان ذاتی یغایر الامکان استعدادی از بچه پنجمشون هم گفت. بله بچه پنجم این که الامکان الاستعدادی قائمون به مادت الممکن لا به نفسه، به خلاف الامکان ذاتی. امکان ذاتی صفت خود ممکنه، ولی امکان استعدادی صفت دانه است. میگیم دانه استعداد داره که بشه گیاه. یعنی با اینکه گیاه میگیم دو تا امکان داره، گیاه از اون موجوداتی است که هم امکان ذاتی داره هم امکان استعدادی داره، ولی بیاییم سراغ امکان استعدادیش، میگیم امکان استعدادی همون استعداده و اون استعداد قائمه به چیه؟ قائمه به دانه است. پس یکیشون قائمه به محلی است که قابلیت پیدایش ممکن در او هست و یکی قائمه به خود ممکنه. خب وقتی از پنج جهت با هم فرق دارن و کلما تغایرت المعانی کان الاشتراک بینها لفظی. ببینید این استدلال آخوند نشون میده همون فرمایش حضرت استاد آیت الله جوادی دام ذکره رو که اینجا معیار اشتراک لفظی وضع و اینها نیست، لفظ و اینها نیست، نه محور لفظه نه معیار اشتراک تعدد وضعه، بلکه دلیل بر اشتراک لفظی تغایر معناست. حالا عبارت آخوند ملاحظه بفرمایید صریح در این مسئله است. فرمودن که و بالجمله فاطلاق الامکان علی المعنیین به ضرب من الاشتراک الصناعی، اینکه امکان برای این دو معنا یعنی امکان ذاتی و امکان استعدادی که محط بحث در این فصل بود اطلاق میشه، به هر دو میگن امکان، این به نوعی از اشتراک است، اشتراک لفظی، منتها اشتراک لفظی نه مال لغت، مال فن فلسفه است. در فلسفه این امکان به این دو معنا به کار میره. خب چرا این اشتراک لفظیه؟ له دلیل اشتراک لفظی این است که یکی از این امکانها اقتضا میکنه رجحان احد الجانبین را و قبول میکنه شدت و ضعف را و لازمه ماهیت ممکن نیست و قائم هم هست به محل ممکن نه به خود ممکن و از امور موجوده فی الاعیان است. این پنج تا خصوصیت، این پنج تا خصوصیت که گفت، بعد میگه به خلاف الامکان ذاتی. اون به خلاف الامکان ذاتی آخرش میاد، به خلاف ثانی، به خلاف ثانی یعنی امکان ذاتی، لأنه به خلافه فی جمیع تلک الاحکام، برای اینکه امکان ثانی به خلاف امکان استعدادی است در تمام این احکام پنجگانه. منتها این که میگه از امور موجود فی الاعیان، دلیل میاره برای موجودیتش در اعیان، میگه برای اینکه این امکان استعدادی یک کیفیتی است که حاصل میشود برای محل خود این کیفیت. از امور موجود فی الاعیان، برای اینکه این امکان ذاتی یک کیفیتی است که حاصل شده برای محل خود، مؤدتاً یاهو، در حالی که این کیفیت آماده میکنه اون محل را برای افاضه مبدأ جواد، حفاظه کنه خدای متعال. چی رو حفاظه کنه؟ وجود الحادثه فی، حفاظه کنه وجود حادث را در اون محل، پیدایش اون حادث را در اون محل. یه امکان استعدادی این دانه را آماده میکنه برای اینکه حادث که عبارت است از صورت گیاهی در این ماده محقق بشه. میگه اما به ذات، اون چیزی که میخواد در ماده پیدا بشه یا به ذات پیدا میشه، یعنی یه چیزی که ذاتاً منطبع در ماده است، مثل صورت. صورت چه جسمیه و چه نوعیه، منطبع در ماده است. منطبع هم علامتش اینه که وقتی محلش از بین بره او هم از بین میره، یعنی نمیشه ماده از بین بره ولی صورت باشه. و عرض هم همینطور منطبع در ماده است، یعنی نمیشه اون موضوع از بین بره ولی عرض بمونه. اما به ذات او بل عرض، یا نه حادث در او پیدا میشه ولی این در او پیدا شدنش بل عرضه، به ذات نیست. چطور؟ مثل اینکه به جای دانه بگید علقه. علقه استعداد داره برای انسان شدن. خب انسان شدن به چیه؟ انسان شدن به اینه که علقه که بشه مزغه، بشه جنین، یه چیز جدیدی میاد که اون دیگه در ماده نیست و اون اسمش نفسه. جنین عبارت هست از ماده به اضافه نفس. خب نفس که مجرده، مجرد که یه نمیتونه در ماده باشه. اگه منطبع در ماده باشه میشه چی؟ مادی. میگه ها، این که میگیم در ماده بلعرز، یعنی یک معمر مادی، یک صورت خاصی به نام صورت جنینی که منطبع در ماده است پیدا میشه، اون وقت اون امر مجرده مقارنه با او پیدا میشه. چون مقارنه با او پیدا میشه میگیم خودش هم در ماده پیدا شد. خودشو مجازن میگیم، خودشون مجرده در ماده پیدا نمیشه. یعنی صورت مزغه‌ای کافی نیست برای اینکه نفس درش همراهش باشه. صورت علقه، صورت قبلیش، اینا قابل، یعنی همراه نیستن با نفس، ولی صورت جنینی همراه است با نفس. و چون خود صورت جنینی در ماده است، نفس رو بالعرض میگن در ماده. پس یا بالعرض فیه، این اما به ذات قید اون فیه است، او بالعرض هم همینطور. این که حادث در او محقق میشه، یا به ذات در او پیدا میشه یا بالعرض مثل نفس مجرد. اما به خلاف ثانی که امکان ذاتی باشه، برای اینکه امکان ذاتی به خلاف امکان استعدادی است در تمام اون پنج حکم. تا حالا اینجا یه حرفی هست و اون اینکه این تمام این فرمایشی راجع به نفس گفتن مبتنی بر نظر مشائینه، طبق نظر خودشون یه چیز دیگه میشه که حالا انشالله فردا متعرض میشه. اللهم صل علی محمد.